میبینی اگر بی گناه هست آزادشون کنید، اگر گناه کار هست شکنجه نکنید، با فضیلت باشید، با شرف باشید، انسان باشید، عادل باشید، پاک باشید، پیرو خدا باشید. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. بگذارید آزادانه بگویید. تمام دنیا به خدا، به انبیا، با صنعت، با تکنیک، با آپولو، با قلب سنگای کره ماه هرگز آسایش پیدا نمی شود. آسایش در ظل عدل است، آسایش در ظل آزادی است. این سخن اول است. اما مطلب دوم، خطاب من به بلاد اسلامی است. آقایان سپرای اسلامی، ما مسلمانیم یا آبروی پیغمبر رو بردیم؟ انما المؤمنون اخوه، کجا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. کجا؟ چرا برادری رفت؟ چرا وحدت رفت؟ ای سفرای اسلامی، روزی که پیغمبر آمد همه مردم رو به یک نظر دید. عرب، عجم، ترک، دیلم، سیاه، سفید، آسیایی، افریقایی، هر که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد با هم برادران. صحبت در عالم اسلام، بحث حنبلی، حنفی، جعفری، مالکی، شافعی نیست. این ها در مسائل فروع است. ما همه مسلمانیم. خدا، پیغمبر، قرآن، قبله. چرا ما با هم برادر نیستیم؟ چرا با هم صفا نداریم؟ چرا مسلمان در مقابل یهودی جنایتکار مرد؟ چرا؟ ننگ نیست، سیاه روزی نیست. یهودی ها بیان املاکو بگیرن، در بدر کنن فلسطینی ها را، با کمال وقاحت، نه به حق، نه به شرف، نه به تقوا، نه به انسانیت، نه به سازمان ملل، نه به قطعنامه سازمان ملل اعتنا نکنند. این چرا؟ یهودی ها قدیگن؟ نه، ما مسلمان ها بیچاره ایم. اون روزی که امیر المؤمنین گفت ایاکم والفرقه، از پراکندگی بپرهیزید، گوسفند پراکنده طعمه گرگ است، انسان پراکنده طعمه شیطان. اگر مسلمان به معنی مسلمان در دنیا وحدت پیدا کند، عرب زبان، اردو زبان، هندی زبان، فارسی زبان، ترک زبان، اسپانی زبان، فرانسه زبان، اگر این وحدت بود، ما این همه بدبخت نبودیم، ما این همه بیچاره نبودیم. ما پراکنده شدیم، ما مسلمان واقعی نیستیم. قرآن میگوید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنید آقایید. اما چون مؤمن نیستیم، این که آقا نیستیم پیداست مؤمن نیستیم. خیلی سیاه روز و بدبختی. حالا چه باید کرد؟ من در اینجا این جمله را میگویم آقایان ستران اسلامی، به شما میگویم گزارش کنید این عبارت را، این عبارت را که میگم به تمام بلاد و کشورهاتون مخابره کنید. ما همه مسلمانیم، نه بحث عرب و عجم است، نه بحث شیعه و سنی است، بحث قرآن است، بحث خداست، بحث پیغمبر است و بحث عظمت و عزت دین. برابر این اگر ما بتوانیم اخوت خودمون رو در دنیا حفظ کنیم، علی تحقیق پیروزی پیدا می کنیم. اینم پیام من به بلاد اسلامی. خواستمون معلوم شد، عدل جهانی، آزادی جهانی، شرافت جهانی از همون بر نمیاد، باید از خدا بخواهیم. پس علت مجلس دعا روشن شد. پروردگارا زمین را و کره زمین را از عدل و داد برخوردار بفرما. پروردگارا زمامداران کشورهای بزرگ و زمامداران کشورهای کوچک را به عدل و داد و انصاف و شرف و انسانیت رهبری بفرما. پروردگارا هواپرستی و ظلم و بیداد را از روی کره زمین ریشه‌کن بفرما. پروردگارا مسلمان ها را در جبهه جنگ فلسطین فاتح و پیروز یاری بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا.
چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، چو غلام آفتابم همه زافتا گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم. بگوشا نقاب از راه که رخ تو هست فرو، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم. بگوشا نقاب از راه که رخ تو هست فرو، تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، همراهان عزیز و ارجمند، سلام به شما. به برنامه زلال تاریخ بسیار خوش آمدید. در این برنامه تلاش می‌کنیم حوادث و رخدادهای تاریخ صدر اسلام رو با تکیه بر منابع شیعی بازخوانی کنیم و پیام‌های اون رو انشاءالله بررسی کنیم. در برنامه افتخار دارم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه باشم. سلام به شما جناب استاد، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و عزیزان شرمنده این برنامه. از خداوند متعال آرزوی توفیقات و تأییدات و نصرت الهی برای همه عزیزان و شما دارم ایشان.
بزرگوارید، خیلی متشکرم. شنوندگان گرامی هم انشاءالله تا پایان برنامه با ما همراهی میفرمایید. صلواتی میفرستیم بر پیامبر خدا و اهل بیت اون حضرت.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
اللهم صلی على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دو سه برنامه‌ای هست که درباره روایت 21 از کتاب روزه کافی صحبت می‌کنیم. ماجرای این روایت هم این بود که امیرالمومنین سلام الله علیه در نخستین روزهایی که به خلافت ظاهری رسیدند، درباره 27 بدعت که حاکمان و والیان قبل اون حضرت در جامعه اسلامی رواج داده بودند صحبت کردند. ما به مناسبت اینکه رخدادهای زمان حکومت عمر ابن الخطاب رو بررسی میکنیم به این روایت پرداختیم. جناب استاد جباری تا کنون 10 مورد از این بدعت‌ها رو برامون بیان فرمودن. اونچه که در برنامه گذشته اشاره شد احکام نادرستی بود که درباره زنان در جامعه اسلامی رواج پیدا کرده بود، اشاره شد که به صورت مفصل دیگه من اینجا اشاره نمی‌کنم، و همچنین به این که بعضی از کسانی که پیامبر خدا با اونها پیمان بسته بودند و اونها درباره پیمان خودشون خلاف کردند، حضرت فرمودند که اینها رو باید در واقع به اسارت برد، و همچنین موضوع زمین‌های خیبر، زمین‌هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یهود توافق کرده بودند که یهودیان نیمی از محصول سالانه‌شون رو به مدینه بفرستن، اما در دوره عمر این در واقع توافق لغو شد بنابر دلایلی که اشاره شد، و سرانجام هم موضوع دفترهای حقوق و عطایا بود که حضرت فرمودن که اگر میتونستم اینها را از بین میبردم و مانند پیامبر صلی الله علیه و آله بیت المال رو به صورت مساوی بین مردم تقسیم میکردم، اگرچه حضرت تونستن در دوران حکومت خودشون این اتفاق رو رقم بزنند و موضوع تقسیم عادلانه بیت المال رو محقق بکنن. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و ادامه خطبه رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به خوبی اشاره فرمودید به پیشینه بحث. از اون 27 مورد 10 مورد رو اشاره کردیم در دو سه برنامه قبل. مورد 11 تعبیر حضرت این هست: و القیت المساحه، مساحت رو در گرفتن خراج ملغا می کردم. توضیحش این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله مواردی که مثل این اراضی خیبر امثال اینها که دست عرض کنم که کسانی داده بودن و اونها باید خراج می پرداختن یا به هر حال سهمی به مدینه می فرستادن، پیامبر اکرم نگاه به محصول می کردن، محصول محور بودن به تعبیر امروزی. که اگر محصول این مقدار باشد، نیمی مثلا این درصد، این مقدار درصد به مدینه فرستاده بشه، نه به مساحت زمین. یه وقت هست که بر اساس مساحت گفته میشه این زمین با این مساحت باید این مقدار بدید، حالا محصولش کمتر باشه زیادتر باشه کار به این نداشتن. این رو مطابق عدالت نمیدید پیامبر اکرم.
والا اینا باز قابل خشکسالی بشه، چه میدونم اتفاقی بیفته که طرف نتونه اون مقداری که مورد انتظارشو برداشت کنه.
البته بعد قابل توجه به هر حال کسانی باشد که اخذ مالیات میکنند و اینها. گاهی میان میگن مغازه تو دو نفشو، قاعدتا مغازه اینقدر بعد مثلا مالیات، در حالی که اون طرف ممکنه بگه که سادی بوده و امثال اینها، اینقدر من درآمد نداشتم. به هر حال یک اعتماد متقابلی باید مردم هم بعد داشته باشن با انصاف با حکومت، حکومت هم با انصاف با مردم. و پیامبر بر اساس محصول عمل میکرد، متاسفانه از زمان عمر بر اساس مساحت عمل شد و و به جای اخذ مالیات بر اساس محصول و درآمد بر اساس خود زمین و مساحت زمین اخذ مالیات کرد که پیامبر اکرم این چنین عمل نمی کرد. و این نوع وضع مالیات و خراج از کنم همطور که حضرت علی اشاره فرمودید با واقعیت هم تطبیق نمی کرد، چون چه بسا مشکلاتی پدید می آمد، آفت ممکن بود متوجه محصول بشه یا خوشسالی باشه و اینها و محصول کمی برداشت بشه. این نوع دریافت خراج باعث دلسردی زارعان می شد و لذا گاهی زراعت رو ترک می کردن و به دنبال کارهای دیگه می رفتن. نکته جالبی رو جورجی زیدان اشاره می کنه در شود که تاریخ تمدن اسلامش صفحه 180، اونجا میگه که با این شیوه اخذ مالیات توسط عمر در حدود 120 میلیون درهم خراج از حکومت عراق وصول میشد، اما وقتی که رسید کار به قریب به یک قرن 80-90 سال بعد، دوره عمر ابن عبدالعزیز، فاصله حدود 80 سال بعد، خراج عراق به 12 میلیون درهم تنزل کرد. این گزارش آقای جورج زیدانه. آیا این دلالت ندارد که خود این نوع خراجی که گرفته میشد بر اساس مساحت یک چنین اثر زیانباری بر روی محصولات کشاورزی گذاشت؟
از این... فهمیدید از 120 میلیون درهم
بله
به 12
میلیون بله به 12 میلیون درهم.
عجب.
این هر حال سخن آقای جورج زیدانه. حالا منبعش رو باید دید که از کجا نقل کرده این رو.
بله.
نکته دوازدهم یا بدعت دوازدهم، امیرالمؤمنین اشاره میکند به این تعبیر: و سویت بین المناکح، در موضوع ازدواج بر اساس برابری و مساوات عمل میکردم. توضیحش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسئله ازدواج اینطور نبود که مسئله نژاد و خاندان و قبیله و امثال اینها رو لحاظ بکنند و کف و همسانی رو بر اساس تقوا و این گونه مسائل قرار میدادن، نه بر اساس مسئله نژاد و وضعیت مالی و امثال اینها. خود پیامبر اکرم چنین عمل میکرد. در یک نقلی دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله تأکید کردن رو منبر بر اینکه دخترانتون رو زود شوهر بدید و از شود که وقتی تشبیه کردن میوه ها وقتی بر درخت میرسن، وقتی چیدنش رسید بچینید، نگذارید بر درخت بمانند و پژمرده بشن. و خود اون حضرت در عمل ضبائه بنت زبیر ابن عبدالمطلب، دختر عموشون رو، ضبائه بنت زبیر ابن عبدالمطلب رو به عقد مقداد در آوردند.
بله.
این در دعائم الاسلام قاضی نعمان جلد 2 صفحه 199 آمده. خب ضبائه از بنی هاشم بود، اشرافی زاده بود به نحوی، به هر حال نوه عبدالمطلب بود. اینها مقداد نه، مقداد جایگاه اجتماعی خاصی نداشت در هر شاد که مکه و قرشی نبود، از جهت مالی هم قوی نبود. اما پیامبر اکرم برای اینکه این سنت های غلط جاهلی و اینها فرو بریزد، در عمل این چنین ترویج می‌دادن بحث ازدواج رو. موارد متعدد دیگری هست.
حضرت مثلا در واقع همشأن بودن رو به اینکه از فلان قبیله هستید و اینها
قرار نمی‌دادن،
قبول نداشتن اینطور. بله
بله. یا مثلا جریان معروف ازدواج زینب بنت جحش که این اعتماد دختر عمه پیامبره، زبای دختر عمو بود، زینب دختر عمه پیامبره، این رو به عقد زید بن حارثه در میاره که سابقه غلامی داره، به عنوان برده به مکه آورده شده، در خانه خدیجه سلام الله علیها آمده، آزاد شده، در اونجا بوده، بعدش هم فرزند خوانده پیامبر محسوب میشه، به ازدواج زید در میاره. که اتفاق دارد که زینب بنت جحش هم در آغاز مقدار خودش رو بالاتر میدیده از زید که پیامبر میخواست این روحیات رو بکوبه. و خب در عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین قیودی نداشت که مثلا طرف باید اگر کسی بخواد از قریش زن بگیره حتما باید قرشی باشه.
درست.
نه، از هر قبیله میتونه از قریش زن بگیره، زن بده. عرب میتونه از عجم زن بگیره و بالعکس. هیچ قید این چنین در سیره پیامبر وجود نداشت. من خوب حالا این روایت رو بخوانم از الغارات.
بله.
در الغارات ثقفی جلد 2 صفحه 828: وقد زوج رسول الله صلی الله علیه و آله ضبائه بنت الزبیر ابن عبد المطلب من المقداد ابن الاسود الکندی و کان مولا لبنی کنده. مقداد در واقع هم پیمان بود و وابسته بود به قبیله بنی کنده. ثم قال صلی الله علیه و آله، پیامبر بعد اینکه این ازدواج صورت داد بین زباعه و مقداد، فرمود اتعلمون لما زوجت زباعه بنت عمی من المقداد؟ میدونی چرا من این رو ازدواج صورت دادم بین این دو؟ قالوا لا. قال صلی الله علیه و آله لیتضع النکاح فیناله کل مسلم، برای اینکه ازدواج شایع بشه، رواج پیدا کنه، تسهیل بشه، ازدواج تسهیل بشه، سهل بشه و هر مسلمانی بتونه ازدواج بکند. خیلی واقعا این روایات برای امروز ما توجه بهش لازم هست، این فضایی که ازدواج اینقدر سختش کردیم. پیامبر دنبال تسهیل ازدواج بودن. ولی تعلمو ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برای اینکه عملا بدانید که به هر حال برترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. بعد دارد که فمن یرغب بعد هذا عن فعل الرسول فقد رغب عن سنت الرسول، باید به هر حال کسی که اگر تابع سنت پیامبر هست از فعل پیامبر باید تبعیت بکند، اعراض نکنه. بعد باز اشاره میکند به این روایت پیامبر و قال صلی الله علیه و آله من رغب عن سنتی فلیس منی وقیل لامیر المؤمنین علیه السلام. با ثقفی در الغارات نقل میکنه که به امیر المؤمنین سلام الله علیه گفته شد ایجوز و تزویج الموالی بالعربیات، آیا موالی و عجمها میتونن با زنهای عربی عرب ازدواج کنن؟ جالب پاسخ حضرت، فقال تتکافع دماؤکم ولا تتکافع فروجکم، شما خونهاتون برابر هست. بله. یعنی فرض کن یک فرد عجم اگر کشته شود به ظلم دیه او فرق میکنه با عرب؟
نه.
خب حضرت فرمود که شما خونهاتون برابره، ما چطور میشه که فروج و از میکنم که ناموس امثال اینها یکسان نباشد؟ الغارات جلد دو صفحه 828. خب این عمل کرده پیامبر هست، عمل کرده امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. متاسفانه جناب خلیفه دوم در این خصوص آمد مقرر کرد که فرد غیر قرشی نمیتونه از قرشی زن بگیره، قرشی برتر هست و قرشی میتونه از همه مسلمان ها زن بگیره، عجم نمیتونه از عرب زن بگیره ولی عرب میتونه از عجم زن بگیره.
یعنی این رو اعلام کردن؟
بله بله، این سندش هم هر شود که همون کتاب الغارات ثقفی در هم آدرس کردن جلد دو کتاب الغار صفحه جلد دو صفحه 828. به کتاب الغارات ثقفی میدانیم از منابع معتبر تاریخی ما در قرن سوم، خودش دوره حیات ثقفی معاصر دوران هر شود که غیبت صغرا بوده، اواخر قرن سوم از دنیا رفته.
جناب استاد، غیر قرشی از قرشی نتونه زن بگیره یا با اونها ازدواج بکنه، خب این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ این
دلیل شرافت قریش دیگه، اینا قائل بود که قریش اشرف هستن، جیران الله هستن، ساکنه چیزی که در جاهلیت خود قریش برای خودشون قائل بودن، جناب خلیفه دوم همون داره استمرار میبخشه. در جاهلیت قریش که ساکن مکه بودن خودشون رو حمص مینامیدن، حمص جمع احمس به معنای کسانی که متشدد در امر دین هستند، دیندارتر هستند. علاوه یک امتیازاتی برای خودشون در ارتباط با اعمال حج امثال اینها قریش قائل بودن، خود رو برتر می‌دیدن. علاوه کسی میمد در مکه اگر لباس از قریش نمیتونست بگیره برای طواف میرفت عریان طواف میکرد، بعد لباس احرام اونها بدن. امثال این موارد به هر حال چیزایی بوده که در مجموع این دیدگاه رو برای قرشیون در جاهلیت ایجاد کرده بود. جناب خلیفه داره همون تفکر رو استمرار میبخشه در دوران خلافتش و اون چیزی که پیامبر اکرم ذره ای در کلمات پیامبر افضلیت برای قرش دیده نمیشه. و در خود قرآن اون آیه شریفه مربوطه به اعمال حج ثم افیضوا من حیث افاض الناس، این خطاب به قرشه، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، چون در بحث حج قریش تا مشعل بیشتر نمی رفتن، بقیه مردم باید می رفتن تا 22 کیلومتری مکه و عرفات.
خب
قریش به عرفات نمی رفتن، گفتن تا همونجا برای ما بسه چون ما به هر حال
قریش
هستیم و قرآن میگه ربطی نداره شما چه
کسی هستید، مثل بقیه مردم.
ثم افیضوا من حیث افاض الناس، مثل بقیه مردم شما افاضه داشته باشید و به عرفات برید و برگردید.
بله خیلی خوب، جالب شد ماجرا. ممنونم از شما جناب استاد جعفری، ان شاءالله در ادامه برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود و از خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه بیشتر خواهیم گفت.
علی ولی الله یا مولای، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي.
شنوندگان گرامی، ممنونیم از اینکه همچنان همراهی می‌فرمایید با برنامه زلال تاریخ. تا الان 12 مورد از 27 موردی که امیرالمومنین سلام الله علیه در خصوص بدعت‌های والیان و حاکمان قبل از خودشون فرموده بودند در برنامه زلال تاریخ مطرح شد و در ادامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری خواهیم بود و ادامه این ماجرا رو خواهیم شنید. بفرمایید جناب استاد.
بله، از شبت که 13 مورد مسئله خمسه، فرمود و انفلت و خمس الرسول صلی الله علیه و آله کما انزل الله عز وجل و فرض خمس پیامبر رو به همون نحوی خداوند عز وجل نازل فرمود و واجب کرده بود مقرر می داشتم. خب می دانیم آیه شریفه مربوط به خمس در سوره مبارکه انفال آیه 41 و علم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول و للقربا و لیتاما و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله علی کل شیء قدیر. بعد از جنگ بدر این آیه نازل شد، تکلیف غنایم بدر رو روشن کرد و خمس رو مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و آله و یتیمان و مساکین و ابناء السبیل که در روایات دارد که یتاما مساکین و ابناء السبیل از سادات، چرا؟ چون اونها از زکات محروم هستند، لذا به جای زکات خداوند عزتی قرار داده برای ذریه پیامبر در طول تاریخ، از سهم خمس به اونها داده بشود، نیمی مربوط به اونها، نیمی هم مربوط به خود پیامبر یا جانشین پیامبر، ائمه یا جانشینان، عرض میکنم که ائمه که فقها باشن در طول تاریخ، که تکلیف این اموال رو در صرف برای مصالح عمومی دین روشن میکنن. خب به این ترتیب. اما متاسفانه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله خمس در جای خودش مصرف نشد، تصرف کردن خمس رو و به اهل بیت علیهم السلام ندادن از این خمس، و این بدعت از زمان خلیفه اول شروع شد و در زمان دو خلیفه بعدی ادامه پیدا کرد.
میبخشید، خمس در اون تشریعی که شده این هست که به پیامبر و جانشینان اون حضرت یا به پیامبر و اهل بیت اون حضرت.
بله، پیامبر و اهل بیت اون حضرت که در واقع فرق نمی‌کنه جانشینان.
خب میخوام بگم که اگر که بنا رو بر این بگذاریم که آقا بالاخره حاکمان اومدن گفتن پیامبر و جانشینان اون حضرت، خب بالاخره به زعم کسانی که بر مسند خلافت تکیه زدن شامل اونها میشه.
نه، آیه لب القربا و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذ القربا.
بله،
ذل قربا مشخصه مراد کیا هستن، و این نیمی که سهم خدا که به پیامبر میرسه، خداوند که مستقیما وارد درس نمیشه، پیامبر و بعد از پیامبرم خب ذل قربا که اهل بیت پیامبر هستن دیگه مشخصه.
بله،
این در واقع لذا خمس رو دو قسمت میکنن، نیمیش میگن سهم امام، نیمیش سهم سادات، این سه سهم بعدی، و ولی یتاما و مساکین و ابن السبیل که روایات اهل بیت مشخص کردن مراد یتاما نا مساکین و نا ابناء السبیل نا.
خب عرضم اینه، اون نیمی که ما معتقدیم سهم امام هست در واقع سهم پیامبر هست دیگه، نه واقع سهم خود پیامبر.
پیامبر
خب بعد از پیامبر میرسه به جانشینان اون حضرت.
نه، اینطور نیست. پیامبر میرسه به بله جانشینان واقعی اون حضرت که در آیه بهشون اشاره شده به عنوان ذل قربا.
درست،
ولی اونها باید تصرف بکنن و وضعیتشون مشخص کنن، و خب این عمل نشد متاسفانه در زمان خلفا. و البته این هست که در استفاده از خمس بین خلفا اختلاف بوده، و برخی مثل خلیفه سوم که اصلا برد داد به خیشاوندانش دیگه، سهم خمس غنایم افریقا رو مثلا داد به مروان و امثال اینها، به صورت خیش آمده و خاندانی عمل کرد عثمان در ارتباط با تصرف در خمس. و به هر حال ولی قدر مشترک خلیفه اول و دوم و سوم درباره خمس این که خمس رو از اهل بیت منع کردن، در این قصه همه مشترکن، لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره به این بدعت میکنه. و حالا عزیزان شنونده خواستید بیشتر این مسئله رو به عمل کرد و خلفا در ارتباط خمس رو دنبال بفرمایید، معالم المدرستین مرحوم علامه عسکری جلد 2 صفحه 159 تا 167 مفصل به این مسئله پرداخته در این حدود تقریبا 10 صفحه.
جناب استاد، مردم خمس رو می آوردن به چه کسی تحویل می دادن اون زمان؟
اون زمان که البته تحویل خمس به معنای